رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات شهر اسفراب با ساکنان و امام خطیبان یک دهه شرط گذاشتند که اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجدی پنج وقته با نام عمری عادل را برای نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفرا روز 9 می بستند. رافی جان راوپوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدنی در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سینی دعوت در روسیه مهاجر هستند. او گفت
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دام دعوت کردند، امام و همدی امام از بو برستگی مجلس تو پیش کلون با برای مسجد شدند با همه هم رفتن از ذکر و خوش کنه میرو دام رسیه اند و همه نه دا مسجد هم دین جامن دی گفتن که بیاد فرزندتون خدمت بر و موزی دولت نیستین همه خدمت کنند من مسجد هم کشون بیمال و مسجد هم موزی خونه رودم.
یک ساکنی دهه نیمن که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوب پیدا کرده است و نمیخواهد آن را از دست دهد چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او است. مقامات رسما بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفرا شرح ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افسودن صف اختیاریان صحبت میکند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. مقامات به نام جمهوری مردمی لوهانسک اعلان کردند که اوکراین به لوهانسک با موشک دور پرواز حمله کرده است. لوهانسک یک ولایت اوکراین بود که آن را روسیه اشغال و جمهوری مردمی اعلان کرد. به قول مقامات جمهوری لوهانسک، ارتش اوکراین در این حمله دو موشک دور پرواز ساخت بریتانیایی ستارم شادو استفاده کرد که یکی از آنها را سیستم ضد هوایی نابود نموده است. مقامات این جمهوری خودخوانده ادعا کردند که در این حمله 6 کودک کشته و ویکتور وادولاتسکی وکیل دومای دولتی مجروح شده است. موشک ستارم شادو تا 200 کیلومتر دور پرواز میکند. طریق آن امکان حمله به خاک روسیه از اوکراین وجود دارد. این موشک ها را روز 11 می بریتانیای کبیر به اوکراین داد. مقامات بریتانیایی گفتند کیف کفالت داده است که با این موشک ها به خاک روسیه حمله نمی کند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که تایوان را یک پاره خاک چین می حسابد. او این حرف را روز 12 می در صحبت با تلویزیون CCTV چین ابراز داشت. اکثر کشورهای غربی تایوان را یک کشور مستقل می دانند، ولی چین آن را خاک خود می حسابد. رهبر قزاقستان که در صحبتش همکاری های کشورش با چین را صمیمی نامید، آشکارا از موقع چین در رابطه با تایوان پشتیبانی کرد. با قول توقایف برای قزاقستان کاملا روشن است که تایوان خاک چین است. نباید دو چین وجود داشته باشد. تایوان این قسم چین است، گفت او. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که سالانه از چین میلیون ها دلار قرض و سرمایه دریافت میکند و پایوند این کشور است. در درگیری مسلحانه در پایگاه مسلم باغ در ولایت بلوچستان پاکستان 6 جنگجو و 7 کارمند خدمات بخطری این کشور کشته شده است. مقامات خبر دادند که جنگجویان به پایگاه مرزبانان در مسلم باغ روز 12 می حمله کردند. با گفته مقامات حالا عملیات برای آزاد کردن چند اسیر و سرکوب کردن حملگران آغاز شده است. مسئولیت حمله را جنبش اسلامی تحریک و جهاد پاکستان بر دوش گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باها در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پر گیریم
www.azadi.org
تاجیکستان همسری اساتینی تبلیغگری تاجیکی داعش را به روسیه سپرده است.
مدینه بندرینکو همسری پرویز سید رحمانوف که در صف داعش با نام ابو داوود شناخته میشد، تیر ماه سال گذشته همراه با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات استرداد همسری او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلیوا مادر مدینه بندرینکو روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتی شمالی صحبت کرد. وی گفت نسبت به دخترش برای همکاری با داعش و پیوستن به این سازمان پرونده جنایتی کشیدند. وی گفت دخترش را با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگناهی دخترم را اثبات کنم، میگوید او. مدینه بندرینکو را همراه با 4 کودک به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جینیه و میگوید 3 کودک و دخترش بود و کودک 4 از همسری تاجیکی پرویز سید رحمانوف بوده است. و افزود یکی از این کودکان از شوهر اول دخترش است و شهروند روسیه می باشد. 2 دخترش از پرویز است. میخواهد که این 3 نبیرش را هم به وی دهند. مکان نگهداری کودکان مدینه بندرینکو در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناس شده ازدواج کرد. و افزود پس از 3 سال به داعش پیوستن، ابو داوود دخترش را با رای فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدن سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترک هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترک او را به دوشنبه تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران داعش می دانستند که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتس گمانبر است. انترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را جستجو داشت. با اطلاع رسمی در سالهای 2013-2015 از تاجیکستان تقریباً 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا عفو گردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت. تمامی میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند. خونی زیاد ریخت. دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلچه نویه باباجان غفوروف جانی سالم به در برده است. اول با پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کنار راه روی زمین دراز کشیدیم، از جای می جنبیدیم، می پراندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرغیزستان است که ماشین خانوادهش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویه لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانون های جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیر قانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه های شخصی، مکتب ها، مرکز های بهداشتی و مغازه ها وارد شده است. نیروهای قرغیزستان با ماشین های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدامی از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991، قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرز ولایت سوخت با ولایت بودکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. انتخابات زودرس در پس منظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روز 8 می گفت با تشبث خود از 3.5 سال ماندهی پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاح ها به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را براه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او می نامند. حامیان حقوق می گویند که بی‌اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزیایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزیایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند 2 دوره 7 ساله حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف 2 دوره پرزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پرزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پرزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 هم و در 78 سالگی درگذشت.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سینه گریان بودم تو شانیشم قدر بر یاری دیگم من در غم قیست بطی تو حیران بودم تو شانیشم قدر بر یاری دیگم من در غم قیست بطی تو حیران بود سچندم با عشقی تو که دم زمیری ما خواهد ما نمی رو خواهد همیشه گربندم با تو مهمون بودم در بندی خیال سینه گریان بودم تو شانی شمس قدر بر یاری دیگر من در غم قیس وقتی تو حیران بودم افسوس نمی خورم که خوردم غمی تو شب دیر همیشه بودم غمی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم غمی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم
مفتشان اداره امنیت در ولایت سغد تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر است پرونده این خبرنگار بعد تصدیق فکر عیبداری از سوی داستان به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیاد سازمانهای حامی حقوق انسان، مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلفروز حمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 10 می مقامات از انجام تفتیشات پیشکی که خبر دادن. خانم سمد و افسود
با پرونده فوزلف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. اویدی این با ما روز گذشته یعنی 10 می 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فوزلف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و عین حال پرونده باید که با مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود.
خورشید فاضلوف در اولی ماه مرد امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود.
عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جاگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب ها و اتحادیه هایی که با قرار سود عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد.
خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتبه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریبا عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند.
چشمت با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیرشوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع به پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانون‌های تاجیکستان به این سناریو اجازه می‌دهند که این و آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث می‌کنند؟
وقتی که سخن درباره قانون می‌رود، از لحاظ نظری حقوق قانون‌های حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایجاد کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتا با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل مییابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تاثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند، و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
اما ببینید همین وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت، و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم امام‌علی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارست اونم میکنند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثهایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنیسوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه‌ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم‌ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینه های گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیون. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کم در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیات رو های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولتداری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا رویش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانون‌گذاری دیگر میگن، قانون‌گذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، بعد دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقره و فرخور دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیر با دست صبح کنه دخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنت های بین المللی. مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی رو برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکم مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا خدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که حیات حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
از اعلی آنها شده. من کاملا موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، شرایطی را قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل‌های گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارد، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشت یافتن ممکن است، لیک یا خیر معنی آن ندارد که دیگر شما رشتون رو بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی کوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟
حالا اون یعنی اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جو به یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهروزی حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونا را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک به خائنی دست میزنن. کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سر آدم را ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجکستان رو معرفی کرده است. ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی محافظت کرده میشود. تاجکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، ای سعودی و امارات یا که آلمان دیگر. من ندیدم بچه صنف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها، در مدت 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردد. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استثالات، در صناعت، در درز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدید که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا را دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدید. یعنی که باید در نظر ما همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط بکنی کچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود، پیشنهاد به پرلمان، به حکومت کردن در کار. ما پیشنهاد ما به کلم میگیریم، مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت ایس کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همشان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا شعرشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمی شود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشت واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باریهای اصول احتمالیت بیگناهی مقامات وکالتداری حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. اینکه نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده، ندیده، با آنها وظیفه باور نکرده، گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمانت امروزه نمیتواند افادگر آرمان های تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمینه ایرادهای آداب کسبی، قانونها باز هم مکملتر گردیده استوار نیست خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعینی سروای دولت بسیدانش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن صلح و صلاح که ما شبا در خانه خودمون نرز بکنیم، صحبت نیم، خوب کنیم.
پدر همون دانسته پسر را نگاه که باید حکمیتتی ها.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون که یک موضوع تابو دانسته میشه. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظر شما درباره این گفتهای مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق حقوق دارد نظر خودش ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا می گفت که رستم عملی نمی ارزد و برده حبس می کردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اکنش هر کس بگد آزاد گفتم بگیرد. شکر جان حکیموف برادر عزیز میگد که یکم کس همی را حبس میکند، نه یکم کس کارش ندارد، میگه
اوزو گام
بزنه.
تشکر. مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکری جان حکیموف، نظر شما چی بود درباره صحبت های سر راهی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش اینکه در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من، یعنی اندازه‌گیرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با طبع و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرغاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی چی مش چرکین، اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و اونجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیموف، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایه خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر. جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخواییم بدانیم که تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست. مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرول از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد. ببینید، در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصون گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که
مثلا در گمرک کار کردن، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروژی که نمیش بردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونا دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم مالی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون وقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امامعلی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امامعلی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسی اصول وحدت ملی خب مدت جبهه های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمازاده. سال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
دارد. بله، همچون شخصیت همچون انسان انتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر.
بچنین
و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه، بله، بچنین قدرت چون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله است. تشکر زیاد. بله شما گفتید و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود. این اول است. دویو اینجا صحبت من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم. عزت نفسی هیچ کی برسته نه، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت های الهیده حیث های سیاسی بحث و مناظره را با رعای آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امامعلی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانیت بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده، شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنند و حالت معین میکند، و این که رستم امامعلی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام. آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در همین جامعه آرامانه باید گذارونیم. یک تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است، ما یگان این تل حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمین کردن نمیتونیم، نیست همونطور امکانیت در ما. یا چی میگه من میخوام کمونیستی را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است. یک جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و آدمی کمونیست هم نمیابد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خوش جانب رستم ملی است، خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمییابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند،
تشکر میشوند.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یه فرقیتی دارد و البته بود تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید، لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات شهر اسفراب و ساکنان و امام خطیبان یک دهه شرط گذاشتند که اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجد پنج وقته با نام عمر عادل را برای نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفرا روز 9 می بستند. رافی جان راوپوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدنی در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او، اکثر جوانان سینی دعوت در روسیه مهاجر هستند. او گفت
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دم دعوت کردند، ایمام و همده ایمام از بود برستگی مجلس را پیش کلان را برای مسجد کشودان با همه هم رفتن از زکور رو خوش کنه می رود هم رسی هم بیان و همین ها مسجدان دم دین جومنده گفتن که بیاد فرزندتون خدمت بر رود موزید دولت نیستیم هم خدمت کنند من مسجدان بایی کشون بیمالو مسجدان دم بوز خونه رو دمو.
یک ساکنی دهه نیمن که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوب پیدا کرده است و نمی خواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او است. مقامات رسماً بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفرا شرح ندادند. باری اول نیست که در منطقه تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. مقامات به نام جمهوری مردمی لوهانسک اعلان کردند که اوکراین به لوهانسک با موشک دور پرواز حمله کرده است. لوهانسک یک ولایت اوکراین بود که آن را روسیه اشغال و جمهوری مردمی اعلان کرد. به قول مقامات جمهوری لوهانسک، ارتش اوکراین در این حمله دو موشک دور پرواز ساخت بریتانیایی ستارم شادو استفاده کرد که یکی از آنها را سیستم ضد هوایی نابود نموده است. مقامات این جمهوری خودخوانده ادعا کردند که در این حمله 6 کودک کشته و ویکتور وادولاتسکی وکیل دومای دولتی مجروح شده است. موشک ستارم شادو تا 200 کیلومتر دور پرواز میکند. طریق آن امکانی حمله به خاک روسیه از اوکراین وجود دارد. این موشک ها را روز 11 می بریتانیای کبیر به اوکراین داد. مقامات بریتانیایی گفتند کیف کفالت داده است که با این موشک ها به خاک روسیه حمله نمیکند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که تایوان را یک پاره خاک چین می حسابد. او این حرف را روز 12 می در صحبت با تلویزیون CCTV چین ابراز داشت. اکثر کشورهای غربی تایوان را یک کشور مستقل می دانند، ولی چین آن را خاک خود می حسابد. رهبر قزاقستان که در صحبتش همکاری های کشورش با چین را صمیمی نامید، آشکارا از موقع چین در رابطه با تایوان پشتیبانی کرد. با قول توقایف، برای قزاقستان کاملا روشن است که تایوان خاک چین است. نباید دو چین وجود داشته باشد. تایوان این قسم چین است، گفت او. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که سالانه از چین میلیون ها دلار قرض و سرمایه دریافت میکند و پایوند این کشور است. در درگیری مسلحانه در پایگاه مسلم باغ در ولایت بلوچستان پاکستان 6 جنگجو و 7 کارمند خدمات بخطری این کشور کشته شده است. مقامات خبر دادند که جنگجویان به پایگاه مرزبانان در مسلم باغ روز 12 می حمله کردند. با گفته مقامات حالا عملیات برای آزاد کردن چند اسیر و سرکوب کردن حملگران آغاز شده است. مسئولیت حمله را جنبش اسلامی تحریک و جهاد پاکستان بر دوش گرفته است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجیکستان همسری استینی تبلیغگری تاجیکی داعش را به روسیه سپرده است. مدینه باندارینکو همسری پرویز سید رحمانوف که در صف داعش با نام ابو داوود شناخته می شد، تیر ماه سال گذشته همراه با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات استرداد همسری او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلیوا و مادر مدینه باندارینکو روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتی شمالی صحبت کرد. وی گفت نسبت به دخترش برای همکاری با داعش و پیوستن به این سازمان پرونده جنایتی کشیدند. وی گفت دخترش را با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگناهی دخترم را اثبات کنم، میگوید او. مدینه باندارینکو را همراه با 4 کودک به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جینیه و میگوید 3 کودک به دخترش بود و کودک 4 از همسری تاجیکی پرویز سید رحمانوف بوده است. وی افزود یکی از این کودکان از شوهری اول دخترش است و شهروند روسیه می باشد. 2 دخترش از پرویز است. می خواهد که این 3 نبیرش را هم به وی دهند. مکان نگهداری کودکان مدینه باندارینکو در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناس شده ازدواج کرد. و افزود پس از 3 سالی به داعش پیوستن ابو داوود دخترش را با رای فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدن سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترک هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترک او را به دوشنبه تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران داعش می دانستند که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شوید گمان بر است. انترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را جستجو داشت. به اطلاع رسمی در سالهای 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا عف گردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت. تمام میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند. خونی زیاد ریخت. دست از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلچه نویه باباجان غفوروف جان سالم به در برده است. اول با پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کناری راه روی زمین دراز کشیدیم. از جای می جنبیدیم، می پراندند. گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرقیزستان است که ماشینی خانواده‌اش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت‌ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر مواردهای جدی نقض قانون‌های جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیرقانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه‌های شخصی، مکتب‌ها، مرکزهای بهداشتی و مغازه‌ها وارد شده است. نیروهای قرقیزستان با ماشین‌های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده‌های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدام از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991 قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرز ولایت سوخت با ولایت بودکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. انتخابات زودرس در پس منظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روزی 8 می گفت با تشبس خود از 3.5 سال مانده پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاحات به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را به راه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پخت‌زارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت‌ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری‌ها را از دستاوردهای او می‌نامند. حامیان حقوق می‌گویند که بی‌اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماهی ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند دو دوره 7 ساله حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف دو دوره پریزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پریزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پریزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 و در 78 سالگی درگذشت.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیست و تی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خوردم غمی تو، شب و دیر همیشه بودم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
مفتشان اداره امنیت در ولایت سوغ تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر از پرونده این خبرنگار بعد تصدیق فکر عیبداری از سوی داستان به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیاد سازمان‌های حامی حقوق انسان، مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلفروز حمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت روز 10 می مقامات از انجام تفتیشات پیشکی که خبر دادن. خانم سمد و افسود
با پرونده فوزلف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. اوید این به ما روز گذشته یعنی 10 می 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فوزلف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم. ва айни ҳол парванда бояд ки ба мақомоти судӣ, суди марҳилаи якум барои муҳитам баррасӣ кардан ирсол карда шавад.
Хуршед Фозилов дар аввали моҳи март имсол аз тарафи маъмурони амнияти дар шаҳри Панҷакен дастгир шуд. ӯро ба узвият дар созмонҳои мамнӯъ гумонбар медонанд. худаш инро рад кардааст. қонуни ҷиноии Тоҷикистон барои ин иттиҳом аз 5 то 8 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. вакили дифоъ мегӯяд парвандаи рӯзноманигор бо ҳамин як иттиҳом ба додгоҳ меравад.
айби ниҳоие ки ба Фозилов Хуршед эълон карда шуд бо модди 307 примси қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ҷавобгирии ҷиноятиро барои иштирок дар ҳизбҳо ва иттиҳодияҳое ки бо қарори суди олӣ фаъолияти онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст мебошад.
Хуршед Фозилов ҳашумин рӯзноманигори тоҷик мебошад, ки дар як соли ахир боздошт шуд. аксари рӯзноманигорони боздошт шуда бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои мамнӯъ паси панҷара рафтанд. хабарнигорони зиндонӣ дар номаҳои ҷудогона аз дохили боздоштгоҳ айбномаро рад карда буданд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ дар як соли ахир чандин маротиба ҳукумати тоҷикистонро барои боздошти рӯзноманигорон танқид карданд, аммо тақрибан акси садое аз тарафи мақомот нашуниданд.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است نظر نموده این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کنند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امامعلی پسر خود امامعلی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست.
و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف بپرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس شما، آیا قانون های تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانون های حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یکی طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز قلمدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور داری؟
ببینید، این وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اونقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب های سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومالی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانوگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه داره است اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست. کمبودیو میبینیم زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدار نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داریم و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بسیاریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما میخواید مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی میشود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه‌ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم‌ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی муассисаҳои таҳсилот амал мекунанд, барои чӣ мо дар муассисаи таҳсилотӣ ва зинои гуногуни он мехонем? Барои чӣ мо фарзандонро вадор мекунем ки аз чанд забон огоҳ бошанд, аз илми муосир огоҳ бошанд, то ки дар сиёсат, иқтисод, фарҳанг ва фаъолияти эҷодии интеллектуалӣ муваффақ бошанд? аммо чун сиёсати кадри ғалат аст, шахспарастӣ вуҷуд дорад ва ба таври сунъӣ ва бидуни инкор афкори ҷамъиятӣ бо махшӯӣ машғул ҳастем, мегӯем ки гӯё ҷомеа тайёр не. Ман дар ягон санади ҳуқуқӣ аз ҷумла конститутсия ва санадҳои дигари ҳуқуқии тоҷикистон ки аз ӯҳдадории байналмилалӣ вай бармеояд ибораи давраи гузаришро нахондам, яъне трансформатсия. ман дар ҳеҷ ҷо надидам ки демократия маҳдуд будасу ғарбӣ будасу шарқӣ. қонунҳои мо воқеияти тоҷикистонро ифода мекунад, фақат иродаи сиёсӣ лозим аст ки он тадриҷан амалӣ шавад. ман боз мегӯям, гап дар бораи шахсияти Рустам ва ё дигарҳо намерад, сухан дар бораи усул ва муносибат ба кадрҳо меравад.
تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکرجان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزها را باید آمیخته بد نکنیم. نیست که حواسو زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیوت های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم. ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. امیدایم جامعه ما پر از ارزش‌های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخ در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانون‌گذاری دیگر میگن، قانون‌گذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید همین تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقیقا و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بیگه با دست صبح کنه دخلی
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنتهای بین المللی. مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتنی ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی آنها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتهای حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند و من هیچ تصور نمیکنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادنی تاجیکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگونی دولت داره هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که تی حیات حکومت کنده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکل و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
از اعلی آنشان میدن.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نابرآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه اونها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدن.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در менталитети мардуми Осиё марказӣ характерҳои махсуси хуча дорад ки бояд ба назар бигирем, чун дар куҷои дигар ро дуртар бояд ки нигоҳ кунем. Бале, Тоҷикистонро бояд дигар кунем, вале дуртар бояд назар кунем. Яъне шахсиятҳое ки имконияти бештар доранд, шахсиятҳое ки дар идораи давлат аз ҳама ҷабҳа, аз ҳама лиҳоз имкон доранд. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستمی مری در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلقی دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکنید که حزب خلقی دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم جناب رستمی مری را محدود داشت که وای اشتراک نکند حالا اون یگون اعلام نکرده است حکومت نگفته است پرزیدنت نگفته است کسی پیشنهاد نکرده است ولی آیات جو به یک جایی که رفت درست است میگویند که جناب استاد شهریون حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونا را دیدن منطقه را نگاه نکردن ماندن ولی معلوم شد که کلان یک بخواینی دست میزنن کلان استعداد علم دیگر است ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند ما نمیتونیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کرده میتونه و احتمالات بقیه جو میبرد ولی نظام امروزه در منطقه در دنیا در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان رو معرفی کرده ما از جو باید جو رفتیم حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشه تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است نه در آلمان نه در مثلا عربستان ای سعودی و امارات یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه صنف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یا شیرینی اگون چی بخرد تنها در مدت 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردد اگر همین امن است یعنی که این یکی از المنت ها است المنت یکم این امن است نه که امنیت تامین است البته کمبودی ها در استثالات در صناعت در درز دولتداری در اداره یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدید که ما بعضی را تنقید میکنیم استعفا را دعوت میکنیم بسیار سخت طلب میکنیم حکومت هم که گوش میدید یعنی که باید در نظر ما همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان من از حزب خلقی دموکراتی قول نیستم لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم اونا که قبول میکنن یعنی باید از روی عقل سواد تجربه و امکانیت ها و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم فقط در کوچه این نمیشود و این نمیشود این قطعی نمیشود پیشنهاد به پارلمان به حکومت کردن در کار ما پیشنهاد ما به کلام میگیریم مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم ایراد مردم تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند یعنی با مردم مطابق باشد
تشکر
با مردم آرام کمفورت ایست کند
دو تیزیز یا نکته هست اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد یک دویم اگر وجود می داشت نوبسته از عقیده سیاسی اعتقاد و موقع شهروندی تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همشون از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویو هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشتی واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد از محلگرایی سرکره تا کروپسیا و خائنی باریهای اصول احتمالیت بیگناهی مقامات وکالتداری حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند این که نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده به آنها وظیفه باور نکرده گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند این گونه یرلیک چسباندن این غلط است پارلمنت امروزه نمیتواند افاده‌گر آرمان‌های تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگرها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشن فکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیموف، رحمت الله زاهروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین ایرای آداب کسبی کانونها باز هم مکملتر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعیین سرور دولت بسیارش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شبو در خانه خودمون نظر بکنیم، سوحت نیم خوب کنیم.
پدرم اون دونیستا پسر نگاه که باید حکمیت تیار
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می هراسان در این موضوع صحبت کنند، چون که یک موضوع تابو دانسته می شد. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظر شما درباره این گفته های مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، اما یک 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمی کنم که اگر کسی در اینجا می گفت که رستم امامی نمی ارزد و برده حبس می کردن، نه مقیل نیست. برای همین فکر اکندش هر کس بگد ازاد گفتم بگیرد. شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کسی امیره حبس میکند، نه هم کس کارش ندارد، میگه
اوزاد گام
بزند که
مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوال پاسخ گیریم. شاکر جان حکیموف، نظر شما چی بود درباره صحبت های سر راهی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و حراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها و مثل من یعنی اندازه گیرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکرها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرغاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاکش دریده، ولی چیمش چرکین، اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. این جوانجا میخوانیم که رستم امام علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایه خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمانو، به شما میگذاریم. یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید سرول، از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردن تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیش بردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاه بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکان وقار، یکان چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاه گرم دارد، بسیار یک صحبت گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است، من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام علی با پرزیدنت اگر شود، جناب رستم امام علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پرزیدنت اساسیه اصول وحدت ملی خوب مدت جبهه های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمامی مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمازاده، سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است. یعنی در حال حاضر
دارد، بله، همچون شخصیت، همچون شخصیت، همچون انسان انتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، این خیلی متخصص در سطح اداره دولتی ما بسیار کم است.
تشکر. و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه،
بله،
با چنین قدرت چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم بخیربی نامزدی علم می شود. این اول است. دویم، اینجا صحبت من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم، عزتی نفسی هیچ که برسته نه. لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتبارا با شخصیت های علاهیده حزب های سیاسی بحث و مناظره را باری های آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانیت بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده، شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحمت.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکن و حالت معین میکند، و اینکه رستم امام علی شود، اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت رو خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذرانیم. یا تبدلات در مورد در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است. ما یگان این خیل حواسوی اروپایی را در اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمنت کرده نمیتونیم. نیست همونطور امکانیت در ما. یا چی میگه من میخوام کمونیستی را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی ولی امروز در دوش یا دولت است. یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و آدم کمونیست هم نمیابد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم ملی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمییابند. یعنی اینا زینه به زینه میشوند، ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یک فرقیت دارد و البته با تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه می رسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات شهر اسفراب و ساکنان و امام خطیبان یک دهه شرط گذاشتند که اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجد پنج وقته با نام عمر عادل را برای نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفراب روز 9 می بستند. رافی جان راوپوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدنی در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سینی دعوت در روسیه مهاجر هستند. او گفت
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دم دعوت کردند، امامو هم به اماموز بود برستگی مجلس پیش کلان با برای مسجد شدن با همه هم رفتن از زکور رو خوش کنه می رود هم رسی هم بیان و همین ها مسجدن هم دینه جامعه دی گفتن که بیاد فرزندتون خدمت بر رود موزید دولت نیستیم هم خدمت کنند من مسجدون بای کشون بیمالون مسجدن نموز خونه رودم و
یک ساکنی دهه نیمن که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوب پیدا کرده است و نمی خواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او است. مقامات رسما بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفرا شرح ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صفی اختیاریان صحبت میکند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. مقامات به نام جمهوری مردمی لوهانسک اعلان کردند که اوکراین به لوهانسک با موشک دور پرواز حمله کرده است. لوهانسک یک ولایت اوکراین بود که آن را روسیه اشغال و جمهوری مردمی اعلان کرد. به قول مقامات جمهوری لوهانسک، ارتش اوکراین در این حمله دو موشک دور پرواز ساخت بریتانیایی ستارم شادو استفاده کرد که یکی از آنها را سیستم ضد هوایی نابود نموده است. مقامات این جمهوری خودخوانده ادعا کردند که در این حمله 6 کودک کشته و ویکتور وادولاتسکی وکیل دومای دولتی مجروح شده است. موشک ستارم شادو تا 200 کیلومتر دور پرواز میکند. طریق آن امکانی حمله به خاک روسیه از اوکراین وجود دارد. این موشک ها را روز 11 می بریتانیای کبیر به اوکراین داد. مقامات بریتانیایی گفتند کیف کفالت داده است که با این موشک ها به خاک روسیه حمله نمیکند. قاسم جمرد توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که تایوان را یک پاره خاک چین می حسابد. او این حرف را روزی 12 می در صحبت با تلویزیون CCTV چین ابراز داشت. اکثر کشورهای غربی تایوان را یک کشور مستقل می دانند ولی چین آن را خاک خود می حسابد. رهبر قزاقستان که در صحبتش همکاری های کشورش با چین را صمیمی نامید، آشکارا از موقع چین در رابطه با تایوان پشتیبانی کرد. با قول توقایف برای قزاقستان کاملا روشن است که تایوان خاک چین است. نباید دو چین وجود داشته باشد. تایوان این قسم چین است، گفت او. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که سالانه از چین میلیون ها دلار قرض و سرمایه دریافت میکند و پایوند این کشور است. در درگیری مسلحانه در پایگاه مسلم باغ در ولایت بلوچستان پاکستان 6 جنگجو و 7 کارمند خدمات بخطری این کشور کشته شده است. مقامات خبر دادند که جنگجویان به پایگاه مرزبانان در مسلم باغ روز 12 می حمله کردند. با گفته مقامات حالا عملیات برای آزاد کردن چند اسیر و سرکوب کردن حملگران آغاز شده است. مسئولیت حمله را جنبش اسلامی تحریک و جهاد پاکستان بر دوش گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان همسری اسیتینی تبلیغگری تاجیکی داعش را به روسیه سپرده است. مدینا باندارینکو همسری پرویز سید رحمانوف که در صف داعش با نام ابو داوود شناخته می شد، تیر ماه سال گذشته همراه با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات استرداد همسری او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلیوا مادر مدینا باندارینکو روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتی شمالی صحبت کرد. وی گفت نسبت به دخترش برای همکاری با داعش و پیوستن به این سازمان پرونده جنایتی کشیدند. وی گفت دخترش را با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگناهی دخترم را اثبات کنم، میگوید او. مدینا باندارینکو را همراه با 4 کودک به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جینیه و میگوید 3 کودک با دخترش بود و کودک 4 از همسری تاجیکی پرویز سید رحمانوف بوده است. وی افزود یکی از این کودکان از شوهر اول دخترش است و شهروند روسیه می باشد. 2 دخترش از پرویز است. می خواهد که این 3 نبیرش را هم به وی دهند. مکان نگهداری کودکان مدینا باندارینکو در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناس شده ازدواج کرد. و افزود پس از 3 سالی به داعش پیوستن ابو داوود دخترش را با رای فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدن سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترک هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترک او را به دوشنبه تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران داعش می دانستند که به اطلاع آنها 10 جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتس گمانبر است. انترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را جستجو داشت. با اطلاع رسمی در سالهای 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بینام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا عف گردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گ گزارشی دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت. تمام میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند. خون زیاد ریخت. دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلچای نویای باباجان غفوروف جان سالم به در برده است. اول با پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کنار راه روی زمین دراز کشیدیم. از جای می جنبیدیم، می پراندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرغیزستان است که ماشینی خانوادهش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی موردی بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانونهای جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیرقانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه‌های شخصی، مکتب‌ها، مرکزهای بهداشتی و مغازه‌ها وارد شده است. نیروهای قرغیزستان با ماشین‌های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده‌های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدامی از مواردهای قانونشکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991 قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرغیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرز ولایت سوخت با ولایت بودکند قرغیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. انتخابات زودرس در پسمنظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن، مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روز 8 می گفت با تشبث خود از 3.5 سال ماندهی پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاحات به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را براه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت‌ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری‌ها را از دستاوردهای او می‌نامند. حامیان حقوق می‌گویند که بی‌اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند دو دوره 7 سالی حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف دو دوره پریزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پریزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پریزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 هم و در 78 سالگی درگذشت.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شگر بند تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شست قدر بر یاری دیگر، من در غم قیس قطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خوردم غمی تو، شب و دیر همیشه بودم همی تو، من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم همی تو، من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
مفتشان اداره امنیت در ولایت سوغ تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر از پرونده این خبرنگار بعد تصدیق فکر عیبداری از سوی داستان به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیاد سازمانهای حامی حقوق انسان، مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلفروز حمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 10 می مقامات از انجام تفتیشات پیشکی خبر دادند. خانم سمد و افسود
با پرونده فاضلوف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. اوید این به ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فاضلوف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و این حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود.
خورشید فاضلوف در اول ماه مرد امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می‌دانند. خودش این را رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود.
عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کدکسی جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جاگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب و اتحادیه‌هایی که با قرار سودی عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد.
خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتب حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریباً عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند.
با چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و خیال بر است برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جمکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد
هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده میشود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکون مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشتن رأی و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی با وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یکی طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلافدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
ببینید، این وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اونقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوث هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنیستوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، ای کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبود است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلا و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گوناگون آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان و وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانون های ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم که درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود. و
تشکر. این خوبی تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کار ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا را باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسو زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم، بگیم ما اونم رابطه مدام میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقرام فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیرید با دستی صبح کنید داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشوری آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در این باره رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سناتوی اکتر بین المللی مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیانی یعنی دموکراتیه، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشه. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارن، چونکه مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند حساس هستند، فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساس و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویو نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولتداری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکم مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلستو کچانده شلیخ و چینانده هم که حیات حکومت کنده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتیه و معماهای دموکراتیه و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
اهل آنشان میدهند.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای را قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض‌ها در شکل‌های گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردند، قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابتی سیاسی است، اقتصادی است، است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارن، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیک یا خیر معنی ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپشنم که دیگر کارا نکنم، کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر روی مخصوصی کوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چو در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند، یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند، و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ و کی حقوقی رستم، جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟ حالا اون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جا به یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهروزی حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک بخواینی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت ملی را پشتیبانی کردن، این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان رو معرفی کرده، ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، ای سعودی و امارات و یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه صنف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها، در ما 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردد. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است، البته کمبودی ها در استثالات، در صناعت، در درز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدید که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدید، یعنی که باید در نظر ما، همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از او حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط کوچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود، پیشنهاد به پارلمان، به حکومت کردن در کار، ما پیشنهاد ما به کلام میگیریم، مثلا میبینیم در اساس همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساس مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت دیست کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همشون از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا چهرشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشت واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها روید. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقاماتی و گولتداری حفظ حقوق تاجکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. اینکه نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده با آنها وظیفه باور نکرده گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمانت امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشن فکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین های آداب کسبی قانون ها باز هم مکمل تر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعینی سرور دولت بسیدانش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن صلح و صلاح که ما شبه در خانه خودمون نرز بکنیم، سوحت نیم خوب کنیم.
پدر همون دانسته پسر را نگاه که باید حکمیت تیا.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می هراسان در این موضوع صحبت کنند چون که یک موضوع تابو دانسته میشه. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظری شما درباره این گفته های مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه کار میکنند و هر کس حق حقوق دارد نظر خودش ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا می گفت که رستم امامی نمی ارزد و برده حبس می کردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اکنش هر کس بگد ازاد گفتم بگیرد. شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کس امیر حبس میکند، نه هم کس کارش ندارد، میگه
اوزو گام
بزنید.
تشکر. مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکری جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سر راهی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من، یعنی اندازه گیرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکرها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات می گیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولید و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاکش دریده، ولی چیمش چرکین، اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرند.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و اونجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایق خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست. مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید سرور، از اون که امین شخصیت در آیله پرزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پرزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصون گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلوهاش که مثلا در گمرک کار کردن، تمامی همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیش بردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونا دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام‌علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمی برد، داد نمی زند، یکون وقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار که صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است، من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام‌علی با پرزیدنت اگر شود، جناب رستم امام‌علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پرزیدنت اساسی اصول وحدت ملی خب مدت جبهه های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمازاده، سال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
دارد. بله، همچون شخصیت همچون انسان انتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر.
بچنین
و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه، بله، بچنین قدرت، چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام‌علی رحمان به دست فرزندش رستم امام‌علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده، خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود. این اول است. دویو اینجا صحبت من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم، عزت نفسی هیچ که برسته نه. لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت های الهیده حیث های سیاسی بحث و مناظره را باری های آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امامالی انتخاب شود شاید 51% گیرد شاید 55% لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانات بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان زاده شما نظرتون چی است و خیلی فشرده خواهش میکنم یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد مرما
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود البته این مردم انتخاب میکنند و حالت معین میکنند و این که رستم امام‌علی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذارونیم یا تبدلات در بود در کار نیست چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است ما یگان این خیل حواسوی اروپایی را در اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمین کرده نمیتونیم نیست همونطور امکانیت در ما یا چی میگه من میخوام کمونیستی را بگردم یا چی میگه دولت اسلامی باشد یا چی میگه دموکراتی باشد منفعت های ملی ولی امروز در دوش یک دولت است یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد ملا نمیابد و آدم کمونیست هم نمیابد همی حکومت است همی حکومت ساختارش میابد یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم امام‌علی است خواه از کدام حزب دیگری هست البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امام‌علی هم شود ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد مکانیزم ها نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم اینا روند خودشون را تغییر نمییابند یعنی اینا زینه به زینه میشوند ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یک فرقیتی دارد و البته با تغییرات های دیگر
تشکر و بینندگان عزیز ما به پایان برنامه میرسیم مهمانان ما شاکر جان حکیموف پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید بینندگان عزیز و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم تا برنامه دیگر خدا نگهدار